والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدا
همه دنیا علت تبری ما رو بدونن.
من قحطی معنویت توی رعایت
دیدم. اگه من
توی
خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زد
من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمونا به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. شنوندگان عزیز رادیو معارف، فرهیختگان، مؤمنین و مؤمنات، همه کسانی که برنامه های رادیو معارف رو با جون دل پیگیری می کنید، خدمت شما سلام عرض می کنم. با ویژه برنامه سراب در نقد فرقه زاله بهاییت در خدمت شما هستیم و در جلسات اخیر در مورد مقطعی از بهائیت که در واقع محل تطور و تکون و شکل‌گیری تاریخ بهائیت و مهمترین در واقع بخش شکل‌گیری بهائیت هست، یعنی تاریخ زندگی علی محمد شیرازی و به خصوص بخش آخر زندگی علی محمد شیرازی، در خدمت شما بودیم. در جلسه قبل نتیجه محاکمه علی محمد شیرازی در حضور ناصرالدین شاه و بزرگان علمای تبریز، بزرگان و اعظم شیخیه در آذربایجان، رسید به نوشتن یک توبه نامه با دستخط علی محمد شیرازی که در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه هم در خدمت جناب استاد رضبهانی هستیم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و از حضور حضرت عالی در این برنامه و همدلی شما صمیمانه قدردانی می‌کنم. با شنوندگان عزیز سلام علیک و احوال پرسی کنید که در این برنامه هم در خدمت شما باشیم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان و محترم رادیو معارف عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که این کارها مرضی رضای حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله قرار بگیر.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
اللهم صل على محمد المصطفى
همطور که شما شنوندگان عزیز هم استحضار دارید و برنامه قبلی ما رو پیگیری می کردید، در آخرین برنامه یکی از مهمترین مقاطع تاریخ شکل‌گیری بهائیت، یعنی آخرین لحظات زندگی علی محمد شیرازی رو در محاکمه تبریز و آذربایجان که در حضور ناصرالدین شاه و بعضی از بزرگان آذربایجان رخ داد مورد توجه قرار دادیم. جناب استاد رضبهانی به توبه نامه علی محمد شیرازی که نتیجه اون جلسه بود اشاره کردند و فرمودند که متن توبه نامه که به دستخط علی محمد شیرازی نوشته شده هم اکنون موجوده و در مجلس شورای اسلامی به صورت امانت باقی مانده، گرچه توبه نامه در کتابای متعددی به چاپ رسیده و در خیلی جاها در دسترس هست. دوستان و عزیزانی که اهل مطالعه و تمایل دارن که ببینن، در اختیار دوستان هست و میتونن این توبه نامه رو ببینن. اگر اجازه بفرمایید از جناب استاد این سوال رو مطرح بکنیم. به هر حال علی محمد شیرازی در اون جلسه خیلی خجل و درمانده بود و بزرگان و عازم به این نتیجه رسیدن که این شخص از نظر روانی کم داره و ارزشی نداشت که دست به قلم بشن و احیانا حکمی علیه علی محمد شیرازی مبنی بر این که مرتده یا حکم اعدامی برای صادر بشه. اما در نهایت علی محمد شیرازی سرانجامش به مرگ ختم شد که توسط امیرکبیر این به اصطلاح فرجام صورت پذیرفته. یه مقداری راجع به این موضوع با شنوندگان عزیز گفتگو بفرمایید که انشالله این بحث رو اینجا ببندیم.
ببینید، حکومت علاقمند بود که علی محمد شیرازی اعدام بشه. یعنی حکومت، چه حکومت آذربایجان چه حکومت مرکزی، نسبت به اعدام علی محمد شیرازی یک علاقه داشت، به خاطر اینکه علی محمد شیرازی رو نقطه مرکزی فتنه ای میدانست که در کشور اتفاق افتاده بود. اما خب به صورت حکومت وظیفه ای داره و جهاتی رو مورد توجه قرار میده که نوعاً به این معنا نیست که علمای اعلام، مخصوصا در اون دوره که هیچ ربطی هم حکومت به علما نداره و در واقع علما به عنوان یک بخش دیگری از جامعه هستند، هیچ با حکومت ارتباط خاصی ندارند، علما هم بر اساس موازین شرع بایستی حکم بکنند. خب حکومت از کردیم علاقمند به اعدام باب بود، ولی علما واقعا از اعدام علی محمد شیرازی کراهت داشتن و این رو خیلی علاقمند نبودن انجام بدن، چرا که در این مجلس هم مذاکراتی که انجام شده بود براشون تقریبا حداقل این تردید ایجاد شده بود که علی محمد شیرازی فردی نیست که از روی شعور و بینش خاصی نرفه رو بزنه، شاید به اصطلاح مشکل دماغی داره و از نظر اندیشه و تفکر در اصطلاح بحرانی به سر میبره. خب اعتزاد سلطنه در کتاب فتنه باب مطالبی رو نقل میکنه که این مطالب شنیدنش خالی از لطف نیست. میگه که حشمت الدوله چون کراهت خاطر علما را دید، شبانگاه باب را حاضر مجلس ساخت. یعنی مجددا میاد یک مجلس دیگری هم به اصطلاح برگزار میکنه،
یعنی در پی جلسه ماه،
در پی جلسه ای که روز اتفاق افتاده، شبانگاه هم این مجلس دیگری فراهم میکنه. حاجی میرزا علی پسر حاجی میرزا مسعود و سلیمان خان افشار و میرزا حسن خان وزیر نظام را نیز طلب کرد. در آن مجلس ها در آن مجلس حاجی میرزا علی احادیث مشکله را از وی سوال کرد و باب از جواب عاجز ماند. حشمت الدوله گفت: شنیدم تو خود را محبت وحی الهی آسمانی دانی و قرآنی از خود آورده ای، اگر چنین است از بحر این چراغ‌های بلور نیز آیتی بخواند. باب پاره از آیات نور را با برخی از آیات ملک مخلوط کرد بخواند. حشمت الدوله گفت: تا این کلمات را نوشتند. باب را گفت: اگر این آیت وحی آسمانی است از خاطر فراموش نشود، این آیت را اعادت کن. چون باب بار دیگر قرائت کرد دیگر گونه بود.
یعنی با اینکه علی محمد شیرازی همین در همین روز تنبیه شده، توبه نامه نوشته، باز هم تو جلسه مناظره که شب به اصطلاح شکل گرفته، هنوز بر ادعای خودش پایبندی داره. یعنی اینکه حاضر
این چیزی که بنابراین چیزی که اعتزاز سلطنه می نویسه، شبانگاه هم این مجلس اتفاق می افته و علی محمد شیرازی در این مجلس هم حضور پیدا می کنه. این که توبه نامه رو بلا فاصله ایشون در همون روز نوشته باشه یا اینکه بعد از اون روز نوشته باشه، این خودش محل بحثه. این نیست که شما بگید در همون روزی که ایشون تنبیه شد و محاکمه شد توبه نامه رو همون روز نوشت. توبه نامه رو ما عرض کردیم در پی محاکمه،
در پی محاکمه نوشته شده،
در مجلس محاکمه صبح تا به اینجا رسید که علی محمد شیرازی توانایی اثبات ادعاهای خودش رو نداره، ایشون قادر نیست هیچ کدوم از ادعای خودش رو اثبات بکنه و در اون مجلس علی محمد شیرازی شکست بخوره و مفتزه میشه و از مجلس هم خوب خارجش میکنن. توبه نامه رو علی محمد شیرازی نوشته، تردیدی هم ما نداریم، اما اینکه آیا بلا فاصله در پی این جلسه نوشته، این به نظر میرسه که این چنین نبوده، چرا که با چوب خوردن ایشون و کتک خوردنش و حالیت پریشانی که داشته احتمال قریب به یقین ایشون در اون روز این توبه نامه رو ننوشته، بلکه در روزهایی که دیگه مرگ رو برای خودش، شما ببینید در همین مجلس دیگه مرگ برای علی محمد شیرازی مسجل میشه، یعنی که میبینه در اینجا حکم اعدام برایش صادر شده و شاید این ترس از اعدام باعث میشه که اون توبه نامه رو بنویسه و نه شاید، بلکه به احتمال بسیار قوی علی محمد شیرازی بعد از این مجلس شبانه‌ای که برگزار میشه و در این مجلس شبانه به اصطلاح علی محمد شیرازی مجددا به ناتوانی میفته، در اینجا دیگه علی محمد شیرازی به اصطلاح بیم مرگ میکنه و از بیم مرگ شروع میکنه به نوشتن اون توبه نامه.
باز میخوام من کلام شما رو قطع کردم، شما اونجا فرمودید، یعنی ادامه بدیم اون بحث قبلی که به اصطلاح ابتر موند و در واقع به نتیجه نرسید، من وسط فرمایش شما اومدم. شما فرمودید ازش خواستن که آیه‌ای بنویسه و گفتن که اگه واقعا این آیه نباید از خاطرت فراموش بشه، دو مرتبه همون مثلا آیه رو تکرار بکنید. این فرمایش رو ادامه می‌فرمایید.
بله. ببینید حشمت الدوله کلمات رو گفته بود بنویسید. اونا نوشتن کلمات رو. بعد گفت خب اگر این کلمات از طرف خدا آمده باشه و تو وحی به تو شده و اینها رو از طرف خدا گفتی، خب تکرارش کار مشکلی نیست. مجدداً تکرار کن. چون بار دیگر آقای علی محمد شیرازی قرائت کرد دیگر گونه بود. خب دیدن که این، خب گفتن تو چجور ادعا میکنه؟ و باز به قول اونجا علی محمد شیرازی به اصطلاح ناتوان مونده از اینکه یه توضیحی برای این کار حداقل بده. خب بنا شد که علی محمد شیرازی رو بکشند. حتی در اون مجلس چنان خشم به قول معروف گرفت که بنا شد گفتن نه خیر، این رو نکشید. اگر در این مجلس کشته شود دور نباشد که مردم نادان چنان پندارند که او زنده است و غیبت دیگری اختیار کرده و غیبتی اختیار کرده، به این امید که دیگر بار ظاهر خواهد گشت و اظهار دعوت خواهد نمود، دست از فتنه باز ندارند. گفتند که بهتران است که او را در میان شهر و بازار بگردانند تا تمام مردم او را ببینند، بعد از آن به قتل آورند. بدین جهت میرزا علی محمد باب را با ملا محمد علی و سید حسین زنوزی برداشتند و به خانه حاجی میرزا باقر امام جمعه تبریز و ملا محمد مامقانی و آقا سید علی زنوزی بردند. حالا وقتی اینا رو اونجا میبرند، دوباره در اونجا به اصطلاح اون بزرگان شروع میکنن فتوای به اصطلاح فتوا میکنن از اونها بگیرند. اما باز مجددن اون چیزی که از طرف اونها به اصطلاح صادر میشه در واقع همون حکم دیوانگی است که به علی محمد شیرازی میدن. حتی در بعضی از جاها نوشتن که مرحوم حاج میرزا باقر مجتهد رئیس اصولی های تبریز، این عالم بزرگوار، میگن که ایشون فتوا به قتل داده ولی مدرک موثقی نیست، یعنی یک نوشته ای چیزی موجود باشه که بر اساس اونشون فتوای قتل داده باشه، چیزی در تاریخ ثبت نشده. و البته بعضی از خود در مقاله سیاه عباس‌افندی هم به اصطلاح به این موضوع اشاره کرده، میگه که رئیس علمای اصولی معتقدات خیش را مکتوم داشت، چیزی نگفت. در واقع چون عرض کردیم میرزا محمد باقر مجتهد از ابتدا اصلا گفت علی محمد باب رو پیش من نیارید، برای من مسلم این که این فرد مشکل روانی داره و اصطلاح هر کدوم از حرفایی هم که زده کفر است و شرک است و به اصطلاح من این رو لایق نمی‌بینم که بیا مجدداً باهاش بحث بکنم. خب رفتن پیش حجت الاسلام مجدداً. حجت الاسلام از رهبران شیخی، ایشون گفت که آیا تو بر عقیده خود باقی میباشی؟
یعنی خطاب به امام شیرازی،
خودت میگفتی که من مهدی منتظر قائم از اهل بیت حضرت رسول هستم. باب گفت آری. حجت الاسلام گفت اکنون کشتن تو واجب گردید و خونت به هدر رفت. چنین گفت و از جا برخاست. البته این چیزیست که به اصطلاح نقل شده دست در رابطه با علی محمد باب و از کتاب مفتاح باب الابواب مرحوم میرزا مهدی خان زعیم الدوله نقل میکنه. بعد از این قضیه حجت الاسلام وقتی که فتوای قتل رو صادر میکنه و میگه تو واقعا واجبه که کشته بشی، علی محمد شیرازی مقدار مضطرب میشه و رو بکنه به حجت الاسلام که حجت، شما هم به قتل من فتوا میدهید؟ مرحوم حجت الاسلام میگه که ای کافر، تو خودت به واسطه نوشته ها و گفته های کفرآمیز به قتل خود فتوا دادی، من نبودم که، خودت حرفایی زدی که نتیجهش این است. به اصطلاح در خونه علمای متعدد شیخی بردند و علما عمدتاً دیگه حکم به فتوای قتل رو در پی فتوایی که حجت الاسلام میده دارند، اما حکم نهایی همون است که نوشته شد که شبهه خبط دماغ و به اصطلاح حکمی بود که به صورت رسمی صادر شده بود. علی حالن علی محمد شیرازی با این حکم به اصطلاح دوباره به زندان رفت و در 27 شعبان سال 1266 به دستور شخص امیر کبیر علی محمد شیرازی به دار مجازات آویخته شد و در اون روز هم ماجراهای اتفاق افتاد که به اصطلاح قابل توجه هست و شاید گفتنش برای دوستان و شنوندگان عزیز مفید باشه.
خیلی متشکرم جناب استاد. اگر اجازه می‌فرمایید استراحت کوتاهی کنیم بعد در ادامه در خدمت شما باشیم.
گردنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذران برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
شنوندگان عزیز، برنامه سراب رو دنبال میکنیم و در این برنامه سرنوشت علی محمد شیرازی رو در انتهای زندگیش مورد توجه قرار دادیم. خب جناب استاد، فرمودید که بالاخره از مناظره ها و محاکمه هایی که در تبریز رخ داد حکم قطعی از طرف علما بیرون نیامد، مبنی بر این که علی محمد شیرازی استحقاق مرگ داره و اونجوری که گاهی وقتا بعضی از افراد تبلیغ میکنن در واقع علما از صدور حکم ممانعت کردن، ولی در نهایت حکومت و شخص امیرکبیر به این نتیجه میرسه که علی محمد شیرازی به عنوان کسی که در واقع یک فتنه بزرگی رو در کشور در حال رهبری کردن هست، تصمیم میگیره که علی محمد شیرازی رو از سد راه مردم برداره. اگر که حرفی در این رابطه هست و صحبتی با شنوندگان عزیز هست باقی مانده، ما در خدمت شما هستیم.
این که امیرکبیر عرض کردیم چه اعدام رو به اصطلاح اجرا کرد، علت اصلی این بود که باب چشم فتنه بود. باب در شرایطی قرار داشت که کشور رو رو به سمت یک اغتشاشی به پیش می برد. چون می بینید که در وقایعی که اتفاق می افته در سطح کشور، در جای خودش هم گفتیم، ولی خب حالا تکرارش خالی از لطف نیست، که در وقایعی که در سطح کشور اتفاق افتاد، گاهی اوقات ما شاهد بودیم کسانی دور برش باب بودند و کسانی به اصطلاح تحت عنوان باب اقدام به اختشاش میکردن که اساساً با باب آشنایی نداشتند، و اگر با باب هم اسم اجمالاً یک آشنایی اجمالی داشتند و به اصطلاح از دایه های او خبر نداشتند. مثلا شما بینید یکی از وقایع خونین دوری باب واقعی زنجان هست، واقعی که در زنجان اتفاق افتاد که در این شهر به اصطلاح نیمی از شهر بابی نیمی از شهر مسلمان درگیر بشودن با هم و وقایع تأسف‌باری اتفاق افتاد. در اونجا آقای حجت زنجانی که به عنوان رهبر جریان بابی ها هست، ما وقتی که احوالاتش رو از کتاب‌های خود بابی ها نگاه می‌کنیم، از کتاب‌های خود بهائی‌ها نگاه می‌کنیم، ببینیم این شخص رفتارهایی داره مثل اینکه نماز جمعه می‌خونه، خودش رو منصوب از طرف امام عصر معرفی میکنه، چه بچه بچه، در صورتی که علی محمد باب در اون زمان بایستی فتواش حداقل به گوش این فرد رسیده باشه که نماز جماعت اصلا ایشون حرام دانسته. عرضم به حضور شما ایشون توجهی به حرفای باب نداره، نماز رو به همون شیوه مرسوم اسلامی داره میخونه، نه نماز 19 رکعتی مجعول علی محمد شیرازی. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در بین کسانی که تحت دایره باب در کشورم اغتشاش میگردن، از حرفای باب چندان اطلاعی ندارن. حتی سالها بعد که باب اعدام میشه و بابی ها به عراق میرن، در اونجا رفتارهایی از بابی ها دیده میشه که با دستوراتی که باب داده تناقض داره.
بله،
اصلا معلوم میشه که اینا اطلاعی از باب ندارن، از اون چیزی که باب گفته ندارن. خب اغتشاشاتی داره تحت عنوان بابی و بابیگری برای یه عده‌ای در کشور انجام میدن، سر و صدای دارن انجام میدن. خب امیرکبیر هم آمده، ابتدای حکومت هم هست، تازه به قول معروف آمده میخواد در کشور ثبات ایجاد بکنه، چشم فتنه رو در علی محمد باب میبینه و بایست این چشم کور بشه، سیاست اقتضا میکنه اتفاق بیفته و ایشون بنابر اون چیزی که فتوای، البته امیرکبیر هم بدون فتوای مجتهدین نیست که واقعا عمل کرده باشه، یعنی 100% دور از فتوای مجتهدینه، بدون اعتنا به اونها، ایشون به اصطلاح علما و فتاوای علما حکم قتل رو در واقع داره، منتهی مانعی برای این حکم هست، اون شبهه ای است که بر دیوانگی علی محمد شیرازی مطرحه. خب مرحوم امیرکبیر این شبهه رو احتمالاً ندارد و بنابراین چون این شبهه رو نداره میتونه که فتوای قتل رو هم صادر اجرا بکنه.
سوالی که برای خود حقیرم البته بی جواب باقی مونده، آیا امیرکبیر دست خارجی ها رو هم اینجا میدیده؟ یعنی توجهی به خیانتکاری و خیانت پیشگی علی محمد شیرازی و اتباعش داره یا نداره؟
ببینید مرحوم امیرکبیر، این رو در حالات امیرکبیر در کتاب‌های متعددی که در زمینه زندگی و شخصیت امیرکبیر نوشته شده در اونجا هست، امیرکبیر بسیار بصیرتر و چشمانی نافذتر در عالم سیاست داشته از این که دست‌های پیدا و پنهان به اصطلاح
بیگانگان
رو نبینه در این قصه و حتی برای اعدام باب ملاقات‌هایی برای جلوگیری از اعدام باب و به اصطلاح کمک به باب ملاقات‌هایی هم صورت گرفته از طرف بعضی از بیگانگان و عوامل بیگانگان، مبنی بر این که به اصطلاح امیرکبیر رو بهراسانند، بترسانند از پیامدهای این موضوع.
یعنی سفرای بعضی از کشورها تماس،
شخص سفرا رو ما در تاریخ نداریم که شخص از اشخاصی از سفرا مستقیما با امیرکبیر وارد مذاکره شده باشند، اما پیغام‌های از سفارتخونه‌ها توسط افراد مختلف رسیده که حالا مجال بررسیش نیست. به هر صورت
یعنی پیغام‌ها الان جایی هست که به ثبت رسیده باشه ببینن.
شما اگر مطالعه بکنید در زندگی نامه امیرکبیر و واقعه اعدام باب رو و وقایع بابیه رو بخواید بررسی بکنید، در اونجا به بیشتر سوالاتی که براتون مطرح هست دست خواهید یافت. اجمالا این رو عرض بکنیم که امیرکبیر در این قصه، اولا شخصیت امیرکبیر رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ایشون یک شخصیتیست بسیار بصیر، بسیار توانا، از سیاست و سیاست ورزی های اجانب و بیگانگان به شدت اطلاع داره، دقیق هست، اونها رو میشناسه. در رفتارهای بعدی که بین امیرکبیر و بیگانگان اتفاق میفته و به اصطلاح اون زهر چشمی که امیرکبیر به بیگانگان نشون میده، ثابت میکنه که امیرکبیر دقیقاً بیگانگان رو و اعمال و رفتارهاشون رو میشناخته. حتی امیرکبیر چیزهایی از اونها داشته، یعنی به اصطلاح مدارکی داشته که اونها به حسب اون امیرکبیر بسیار تواناتر از این بوده، که مداری که داشته که ثابت میکرده که بیگانگان در این قصه که ورود پیدا کردند و در قصه های دیگه به اصطلاح امروزی آتوهایی از اونها در دست داشته که در مواقع خودشان به کار میبرده. علی حال امیرکبیر عرض کردیم بصیرتر و بیناتر از اینکه دست های بیگانه رو نبینه و متوجه نباشه و هم رصد نکرده باشه اتفاقات بابیه رو از ابتدا تا به امروز. یک محقق تاریخی امروز به راحتی میتونه تشخیص بده که در واقعه مازندران و واقعه زنجان بدون کمک عوامل بیگانه امکان نداشت بابی ها بتوانند به اصطلاح حتی چند روزی در مقابل
حکومت
بیستند. حالا درسته که موقعیت های جغرافیایی جنگل در قصه تبرسی یا موقعیت های عوارض زمین در زنجان ممکن بوده به اصطلاح عواملی ایجاد بکنه که بتونن بابی ها یه مدتی رو دوام بیارن، اما واقعا اسلحه و مهماتی که به دست اونها میرسید، ارزاقی که به دست اونها میرسید، اینا روشن میشه که از جانب بیگانگان حمایت بشن و امیرکبیر نسبت به این موضوع ها آگاهی
خیلی متشکرم. خب جناب استاد فرصت چندانی نداریم توی این بخش کوتاهی که از فرصت باقی مونده، اگر ناگفته باقی مونده متشکر میشم.
یه بحثی که در اینجا باقی مونده و اون رو عرض کنیم و دیگه بحث باب و اعدام باب رو به انتها برسونیم، قصه ایست که در رابطه با لحظه اعدام باب هست. وقتی که باب رو آمدند اعدام کنن، قصه ایست که شبیه تنزمانند هم هست، موقعی که آمدن علی محمد باب رو اعدام بکنند، تیرهایی که به اصطلاح سمت ایشون شلیک شد، یکی از تیرها به تنابی خورد که علی محمد باب به اون آویزون بود، چون در این زمان بابی ها رو برای اعدامشون از یه روش خاص استفاده میکردن، اونها رو با تناب میبستند، بعد به اندازه 3 ضرب بالا میبردند و وقتی که به اندازه 3 ضرب بالا میرفتند این به اینها تیراندازی میکردند، اندازه 3 متر بالا میرفتند و تیراندازی میکردند به اینها. علی محمد باب رو وقتی که بهش تیراندازی شد، تیری به تنابی خورد که بهشون به اون آویزون بود. خب علی محمد افتاد. اون زمان تفنگ ها به اصطلاح تهپور و سرپور که بودن، باروت رو دستی داخت به اونها به اصطلاح تزریق میکردن و ساچمه میگذاشتن. وقتی که تیراندازی تمام شد، خب گرد و غبار گرفت و زمین خاکی و دود ناشی از شلیک به اصطلاح تفنگ هایی که شلیک شده بود، فضای مقدار غبارآلود شد. بعد از اینکه گرد و غبار و خاک به زمین نشست، دیدن که جنازه علی محمد باب روی تناب نیست. خب یه مقداری هراس ایجاد کرده این موضوع، در توده عوام دیدن کجا رفت از این. حتی بعضی گمان کردن که اتفاق به اصطلاح خاصی افتاده، ولی به اصطلاح رفتن دیدن که به یکی از حجره‌های سربازخونه اون اطراف در میدون صاحب زمان، یکی از حجره‌ها فرار کرده و پنهان شده. حالا بعضی گفتن اون حجره محل دستشویی بوده، ما خیلی به این موضوع کار نداریم، اهمیتی هم نداره. اما اون چیزی که اهمیت داره این است که یه عده‌ای از مردم گفتن نکنه این اتفاقی افتاده، یا باب به هوا رفته، به آسمان رفته، غایب شده. رفتن دیدن باب در یکی از حجره‌هاست، باب رو گرفتن دوردن. بهایی‌ها و بابی‌ها آمدن بعدن شروع کردن به قصه سازی که باب رفته در اونجا وصایا و الواحی داشته، به یکی از یاران فلان برسونه که این اونو بکه. ببینید آیا بابی که شما در اینجا ادعا میکنید اگر این معجزه داشت، این معجزه رو چرا در محاکمه، در مجلس محاکمه نشون نداد تا خودشون نجات بده؟ بعد این معجزه رو بگذره برای لحظه‌ای که بهش تیراندازی میشه؟ آیا باب اگر میخواست وصایاش رو و الواحش رو به دست یارانش بسپاره، چرا در زمانی که در ماکو زندانی بود، چرا در زمانی که در چهریق زندانی بود و رفت آمدهایی هم داشت؟ خود منابع بابی و بهای موضوع رو نقل کردند. در زمانی که در تبریز بود هنوز میتوانست ارتباطاتی داشته باشه، به هر صورت میتونست به عنوان یک انسان عادی اعدامی چیزایی که داره اینها رو تحویل بده تا به فلان کس برسونند. پس بنابراین علی محمد شیرازی این قصه کاملا ساختگی برای شخصیت سازیشه. اگر واقعا توانایی اعجاز داشت، این اعجازش رو در مجایی که جاش بود و مقرش بود و محلش بود انجام میداد.
وقت ما در اینجا به پایان رسیده، فرصت نداریم که بخوایم خلاصه این جلسه رو هم به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. فقط از حضور جناب استاد تقدیر میکنم و جناب استاد و همچنین شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. انشاءالله با ارائه نظرات خودتون با پیامک 30553 در ادامه برنامه برای پربار کردن این برنامه ما را یاری خواهید کرد. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، بترس از شب یلدا بهار آمده نیست. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، بترس از شب یلدا بهار آمده نیست. خبر دهید یاران سوار آمده نیست، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. خبر دهید یاران سوار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. فروغ بخش شب انتظار آمدنی، فروغ بخش شب انتظار آمدنی.